أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما هي در مکان مسری و شرط اول هم اباحه بود، این مباح بودن مکان یعنی این که رسمی نباشه. بعد فرمود یعنی سید صاحب عروه فرمود فالصلاه فی المکان المغصوب باطله سواء تعلق الغصب بعینه او به منافعه. تا اینکه می فرماید او تعلق به حق که حق الرحم از می شود خدمت شما و حق غرماء المیت و حق المیت اذا اوصا به ثلثه فلم یفرض. تا می فرماید و حق السرق حالا توی این دو سه مورد هر بشد که اینها را هم خوندیم و شرح هم داریم تا ظاهرا حق و سبق رسیدیم که من سبق الى مکان من المسجد و غیره فغصبه من و غاسمون على الاخوار. حق و سبق عرض میشد حقیست نسبت به امور مشترکه، اماکن مشترکه. اماکن مشترکه مثلا فرض کنید مثل مسجد وقفان بر هم عموم مسلمی مثل حسینیه و مثل سوق، سوق بازار. البته در اون موقع که مغازه نبوده و بعضی مغازه داشتن بعضی هم نداشتن، یا مثلا تو بازار می نشستن متعارف بود، شهرداری هم نبود تا همچه مقرراتی داشته باشه بیاد جلوشونو بگیره و چیز معقولی بود، متعارف بود. صد معبر هم نمی شد، یه طوری جایی می نشستن محل مناسب داشتن که صد معبر هم واقع نمی شد، چون محل هایی بود که معدل برای نشستن و بساط بند کردن و حلشت مراجعه مشتریان بود. عرض کنم خدمت شما. خب این حالا این جای عام می بود، این هم همون حالت داره. من سبق الى مکانن عرض می شود حق و بهی، من سبق الى مکانن یا حالا چه مسجد باشه چه سوق باشه چه همسال داله و هو حق و به اقصود سبقت به این اماکن عمومیه برای کسانی که مصداق هست. حالا بالاخره هر مسلمانی مصداق حضور در مسجد هست، پس هر کی سبقت گرفت به مکانی حق به اون مکان. قدر متیقن از این حق عدم جواز مزاحمت، یعنی حرمت تکلیفی، حرمت تکلیفی مزاحمت. لا یجوز المزاحمه، کسی دیگه بیاد هولش بده خود جزمی قطعا عمل حرام. اما حالا ببینیم از بابت این سبقتی که این آقا گرفته نسبت به این مکان یک حقی نسبت به اون مکان پیدا میکنه، یک حقی یعنی یک چیز وضعی، یک مجعول وضعی، یک سلطه ای باشه که مرتبت ضعیفت من الملک، یک اولویتی و سلطه ای ضعیف در حد حق نسبت به این مکان پیدا میکنه که وقتی مزاحمتش کردن اگر دیگری آمد نشست و در اونجا نماز خون نمازش باطل باشه، یعنی همچه حقی در کار نیست، یعنی به صورت مجعول وضعی ما نداریم. آنچه که داریم حکم تکلیفی مبنی بر حرمت مزاحمه است. اما اینکه این آقا صاحب حقی باشه نسبت به این محل به طوری که اگر دیگری آمد در اونجا به زور ایستاد نماز خون تصرف در حق او کرده باشه و لازم است که نمازش باطل باشه به قول این مصداقا من الغصب، هذا محل الكلام. که آیون ارزشت اعلام متعرض شدن و منکر شدن تا اینجا که ما دیدیم سعای خوری یا آقای حکیم حتی صاحب جواهر، صاحب جواهر هم می فرماید. البته آقای حکیم یک مقدار تقویت می کنه اول و استدلالات صاحب جواهر هم مناقشه می کنه، ولی بعد عرض می شود چیز می کنه، بازم خودش در این مطلب برمیگرده به همون نظریه‌ای که دیگران گفتن، یعنی حق و ثبوت حق را نمیپذیره، بلکه تنها به صراط غایت و ما هنالک عبارت عن الحکم التکلیفی و هو حرمة المزاحمة و لم یثبت اکثر من ذلك. خب حالا ما عبارت جواهر هم در این باب ببینیم. جواهر جلد 80، اون جواهر چند جلده؟ کلش 43 جلده و این جلد 80 میشه که در مربوط بحث هر میشه هم اوقات و مثل وقت صلات و عرض میشه باید همچه لباس مسلی، مکان مسلی، قبله ظاهره همه توی همین جلد هست. بله اینجا میفرماید که عبارت جواهر بفرماید ولا فرق فی جمیع ما ذکرنا بین مغصوب العین و المنفعه. توجه فرمونیم. بل من الغصب التصرف فی الاعیان التي تعلق بها حق مالی للغیر که حق باشه، که حق التحجیر. بل درسته حق التحجیر مسلم حقیست که اگر کسی آورد به همه زد و بعد اونجا ایستاد نماز خوند و اعتنا به حق التحجیر نکرد، بله نمازش باطله، حق التحجیر. اما حق السبق، بعد خود جواهر متعرض حق السبق شده، می فرماد اما حق السبق فی المشترکات که المسجد و نحوه ففی بطلان الصلاة به غصبی و عدمی و جهان بل قولان اقواه مستانی که عدم باشه. همیشه وقتی میگن مثلا دو تا در نظر میگن میگن اقواه مستانی، ثبوت را اولی حساب میکنن، عدم را دوم. اقواه مستانی وفاقا للعلامه طباطبایی فی منظومته، علامه طباطبایی که کی باشه؟ سید بحرالعلوم. حالا استدلالاتی که جواهر کرده استدلالات قابل مناقشن، ولی اصل مطلب همینه، یعنی بالاخره ما از ادله نمیتونیم اینطور استدلال بکنیم. اولا خود روایات ضعیفن، بیشتر دیگه ما اینجا چیزی که داریم همون اجماعه و ثبوت این مطلب عند الفقها و ثبوتش عند الفقها به اصطلاح اون مقدار متیقن ازش حکم تکلیفیه که عدم جواز مزاحمت باشه. دو تا روایت داریم که ضعیفن، عرض می شود خدمت شما. و اما اصحاب هم که عمل کرده باشن، اصحاب اینطور معلوم نشده از اینا عمل کرده باشن، حالا خود دلالتشون هم ضعیفه قابل مناقشه است. اون مقداری که ثابت از دلالت و اون چیزی که اصحاب فتوا دادن چیه؟ حکم تکلیفیه مبنی بر حرمت مزاحمه، نه ثبوت حق. حالا ایشون هم اینطور میفرمه، ولی استدلال میکنن یکی به اصالت عدم تحقق تعلق الحق لسابق علا وجنی امنه الغیر بعد فرض درسی هم خبتان و ربما یعیدو عدم جواز نقلی بعقد من عقود المعاوضه. فرماید که مثلا حالا اینا را استشار میکنه به شمال فقه که از میشه، حالا اگر کسی بخواد میگه بعد من اینجا را گرفتم حقی دارم یا حق به شما میفروشم، میتونه بفروشه، آیا ذوق فقهی مساعده؟ یقینا نه. اعظم این استدعا و همچنین اصالت عدم تعلق الحق قدر مسلم ثبوت چیه؟ ثبوت حکم تکلیفی نسبت به حق وضعیش. حکم وضعی وقتی شک کردین در اصل جعلش خواست عدم شد، استصحاب عدم نیاد، اصالت العدم، نمیدونیم این طرف قبل از آنی که اینجا بنشینه حقی نداشت. نمیدونیم بعد از نشستن حقی پیدا کرد یا نه. به صورت فعلی حکم فعلی دیگه چیزش بکنیم. از اینه که این حقی پیدا نکرده بود. ممکن هم بریم به سراغ اصل جهل. بگیم در شرع اصلا اصل مطلب جهل رو بگیریم. بگیم خب قبل از آنی که شرعی باشه همچه حکمی همچه حقی وجود نداشت. ملعون نبود. نمیدونیم. بعد از آنی که شرع از شرعهای همچه حقی تشریح شد یا نه اصالت العدم بازم میاد. کسانی که در جریان استصحاب در مرتبه جهل مناقشه میکنن مثل نائینی، خب لهم این که در مرتبه مجهول جاری کن مثل مثالی که زد که بگیم این آقا قبل از آنی که بیاد اینجا قبل قطعا همچه حقی نداشت، بعد که اومد نشست نمیدونیم همچه ای دیگه استصحاب در مرتبه مجهول است، بعد آنی که اومد نشست نمیدونیم همچه حقی پیدا کرد یا پیدا نکرد، باز اصالت العدم میاد. خب. اما خرید و فروش نه، خب میدونم اینجا این استشهاد میکنه به ذوق فقهی، یعنی مصادره به مطلوبش نکنیم که بگیم خب ای داره میتونه ای نداره نمیتونه. خب این ذوق فقهی که میگه ذوق فقهی مثلا مسجد، شما تو مسجد رفتید نشستید یه جایی و میتونیم یا آجام میخوام بفروشم، خب مسجد مال همه وقفه، چطور میخواد چیه میخواد بفروشید؟ ذوق فقهی مساعد نیست. از عدم مساعدت ذوق فقهی میخواد صاحب جواب چه استنتاج بکنه؟ اینکه اینجا حقی وجود نداره، چون اگر میبود لازم است چه بود؟ جواز البیع بود. جواز این بود که شما از حقتون منتقل کنید به دیگران در مقابل پول. اونجا حالا نه این جایز نیست. منتها این از بشن آقای حکیم هم جواب داده از این مطلب صاحب جواهر، این جواب یه جوابی ممکنه داشته باشه. این که فروشش به عنوان خرید فروش صحیح نیست این مسلمه، اما ممکنه که اثبات کنه، پولی بگیره برای اینکه حق خودش را اثبات کنه. آره این متعارف هم بوده به عنوان اینکه پولی میگیره که رضایت بده برای اثبات حقش. این دیگه ذوق فقهی برخلافش نیست. خرید فروش باز میگن آینجا مسجد شما میخواد چیه بفروشه، اما اگر بگوییم پولی بگیرد تا رضایت بده برای اسقاط الحق خودش، خب بله دیگه حد اقل چیزی که اینجا متصور این هم چیزی نیست که ذوق فقهی برخلافش باشه. نه خب حالا داریم بحث میکنیم، نه عجب الان داریم استدلال میکنیم بر بحث، شما مینویسید حواستون پر داریم الان صاحب جواهر که گفت حق نیست استدلال میکنه بر نبود حق، یعنی الان چطور میخواییم بفهمیم حق هست یا نیست؟ هنوز نمیدونیم هست یا نیست. نه اسقاط این که امکان این ایده خلاف ذوق فقهی نیست. اون با چی رد کردیم؟ نه میگم اینجا ذوق فقهی برخلافش نیست، یعنی اگر کسی بیاید بگوید من تو مسجد نشستم الان یه اولویت بدادی اگه میخوایی دست بردارم اینجا را به شما بدم و از حق خودم بگذرم یا پولی بده من راضی بشم حق خودم ساقط کنم، ذوق فقهی برخلافش نیست. نه ذوق فقهی برخلاف خب علی حال اشکالی نداره، یعنی بالاخره آقای حکیم اینطور جواب میده یه گرفتن پول هم ممکنه و ممکنه بعضی از حقوق قابل خرید فروش باشه، او اینطور نیست که همشون قابل خرید و فروش باشد، اما قدر مشترک بین جمعی حقوق صلاحیت اسقاطه و میبینیم ذوق فقهی هم مساعده که این آقای پولی بگیره برای اینکه رفعیت کند از حق خودش، این هم خلاف ذوق فقهی نیست. پس بنابراین لقائل ان یقول که اینجا حقی هست از میشود خدمت شما و پول گرفتن هم صحیحه، ولی اینکه ذوق فقهی شما مساعده با خرید فروشش نیست قبوله، پول بگیره برای چی کار کنه؟ اسقاط حق کنه. پس بنابراین اگر بگوییم اینجا حقی هست لا یعبا ذوق شرعی، این مقصود است آقای حکیم هم که جواب داده با صاحب جواهر اینطور جواب داده. پس بنابراین آقای حکیم میخواد با صاحب جواهر بگوید که عرض می شود خدمت بازسازی، یه شق دیگری، شق ثالثی پیدا بکنه ارائه بده در مقابل صاحب جواهر، شاه صاحب جواهر، تا اینکه مطلب یعنی نتیجتا چه بشه؟ احسن تام، یه رأی پیدا کنیم برای اینکه از نظر فقهی بتوانیم قائل به ثبوت حق بشویم. اما چه حقی از حقوقی که قابل خرید فروش نیستن، اما قدر مشترک جمعی حقوق قابلیت اثبات دیگه نمیشه، یه حقی باشه و قابل اثبات نباشه. خب پس اون طرف هم میتونه پولی بگیره برای اینکه رضایت بده به اثبات. فرجو فرمودید این هم خلاف ذوق فقهی هم نیست. عرض کنم خدمت شما و عرض شد خدمت احتمال اینکه همچه حقی هم باشه اینجا وجود داره. نمیتونید میخواید استشهاد بکنید از این را بگید پس کشف میکنیم که حقی وجود ندارد، چون قابلیت خرید فروش میبینیم خلاف ذوق فقهیست. میگیم خب این یکی یه صورت که شما میگید، یه طریق دیگه هم داریم و اون این است که بگوییم حقی هست و اسقاط میشود و این پول را هم میگیره برای رضایت به اسقاط و ذوق فقهی هم مساعده. ده حالا سکن یکی که حالا در اینه بالاخره متوجه بشند آقایون. پس این معلوم شد جواب آقای حجیم از صاحب جواهر. پس این هم شد یک استدلال صاحب جواهر. استدلال دیگر صاحب جواهر رجوع به اصل بود. خب رجوع به اصل در صورتی که ما دلیل اجتهادی نداشته باشیم، ادله اجتهادی، یعنی باید مراجعه کنیم به اون دو تا روایت. اون دو تا روایت را اونجا آقای خویی ذکر کرده بود، نمیدونم ما خوندیمشون یا نه. حالا نه این دو تا روایت یکیشون عرض کنم به خدمت شما، نه نخوندیم، حالا بخونم. بله، احداهما صفحه 14 از می شود جلد 13 همین کتابی که مستند فقه که مثلا دستمون هست داریم مباحثه میکنیم. احداهما روایت محمد ابن اسماعیل که احتمالا محمد ابن اسماعیل ابن بزیر عن بعض اصحابی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له یا محمد ابن اسماعیل یعنی به جابر باید باشه، برای اینکه ابن بزی از اصحاب امام رضا است. محمد ابن اسماعیل عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام، بالاخره روایت مرسل است از بابت این بعض اصحابه دیگه مرسل. قال قلت له نکون به مکه او بالمدینه او الحیره، احتمال اینجا مقصود از حیره حائر حسینی باشه، او المواضع التي يرجى فيها الفرد فربما خرج الرجل يتوضا فيجيء اخر فيسير مكانه فقال من سبق الى موضع فهو احق به يومه وليلته. بله شب تا 24 ساعت احق، روز شبش احق. الثانيه خبر طلحه بن زيد عن ابي عبد الله عليه السلام که بحثرین تلحت ابن زید که عامیه قال قال امین المؤمنین علیه السلام سوق المسلمین که مسجدهم فمن سبق الى مکانه فهو احق بهی الى اللیل. خب چرا اونجا یوم و لیله داره، اینجا فقط الى اللیل؟ برای اینکه بازار شب که شد یه قطعا تعطیل و همه میره، یه یوم لیله در کار تو بازار دیگه لیله در کار نیست، اما مسجد هست.
اصل مسجد هم
بله 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 مسجد هست. خب هر شود این روایت هم ضعیف السنده، لا جناهای خویی درستش کردن با ورودش در اسناد کامل و زیارا، توجه فرمونیم. خب بعد هم ایشون خودشون از این مطلب عدول کردن و ورود در اسناد کامل و زیارات را فقط در حد مشایخ بلا واسطه، توجه میکنین مشایخ بلا واسطه ابن قولوه در اون حقه بود، خب این جزشون نبوده. پس بنابراین این روایت هر دو روایت ضعیفه. دلالتشون هم درست نیست. بنابراین برمیگردیم به اون چه که اصحاب فتوا دادن و رمیت و بطمن من ذالک الاتفاق الموجود بین الفقها لم یثبت من از ید من از میشد حکم تکلیفی فهو احق بهی گفتن هم احق بهی دلالت بر ثبوت حق نمی کنه. احق به یعنی اولویتی در مثلا یعنی حق مزاحمت ندارن تو خود همین فهو احق به از میشود این است. بله یه محتمله که معنای حق به معنی اصطلاحی باشه، ولی احق به معنی این که اولاست دیگران نباید مزاحمتش بکنه. من خوب گفتم یه تکرار میشه ببینم بعد دیگه چلا ما بحثه بکنیم تا شب را. خب عرض کنم خدمت شما پس اینم بجمعیم بعد. خب یه دو تا بحث هم هست راجع به مباحث قبلی گفتیم، یعنی بیشتر راجع به قضیه رهنه که حق الرهن و حقیق خویی فرمودن که ملافاتی نداره، یعنی از مثلا صاحب عروه و فرمودن از مواردی که جایز نیست، یعنی از موارد حق که فاعت بطلان نماز میشه حق و ره، چه برای مرتهن و چه برای راهه، لعن کلیه ما ممنوع من التصرف، هر دوشون ممنوع است. خب گفتیم تا دلیل اشتهاد، دلیل اشتهادی کردن خب اصلا که کمک میکنه وقتی حالا که دلالتی نداریم عرض میشهد خدمت شما در هم شک بکنیم از عدم بله و اثار پلادم دیگه بجا. بلکه آقایون خواستن استظهار بکنن که نظر که بیشتر عرض میشهد مدلول عدله همون حرمت المزاحمه است، فکر تکلیفی. اگر این را نگفتیم رجوع بحث میکنیم، یعنی قائل شدیم به اجبار و این که شک میکنیم اصل رو رسیدی که رجوع بحث عملی بکنیم و اصل هم عدم هست. به تو همین عرض میشود خدمت با ساعت شما رجوع بحث نکرده راجب را بود روایات. حالا اگر اومدیم بخواییم حالا می حکمون خراب بکنیم به خاطر تایید های حکیم ده بذار دیگه متزلزل نشد مطلبی رو که تا اینجا آوردیم. آره برگردیم توجیه بکنیم از آقای حکیمه، یعنی که یعنی هر چی که الان اینجا ثابت کردیم و بیان کردیم همه رو برون بونی زینه آقایون خراب میشه آقایون این سالو بذار بعد از دست که میشه یه توجیه براش بیان کرد اما مصلحت نیست الان. خب و اما راجع به حق الرأی که عرض میشد مرحوم سید این را به ظرف قاطع بیان کرد که این حقی است که ثابت میشود وقتی که ثابت شد از برای مرتهن، این حق برای مرتهن، فلذا خود راهن دیگران هم حق ندارن تصرف بکنن، ولی که متعلق حق الغیر راهن مالکه، ولی چون متعلق حق الغیر شده در ملک خودش هم نمیتونه تصرف کنه، مرتهن هم نمیتونه با اینکه صاحب حق الرهن خب مال مرتهن اما معذره اون هم نمیتونه، چرا؟ به خاطر اینکه مالک داره. فلهذا این حق الرهن این مال را معلقش میکنه، هیچ کس نباید درش تصرف بکنه مطابق فتوای مشهور اینجا. ولذا اگر هم تصرف کرد و نماز خون نمازش باطله به لحاظ مخالفت با این حق. این چیزیست که صاحب عروه فرم ما حق خویی مفصل اینجا بحث کرده، همون بحث کتاب رو رنده آورده اینجا و مناقشه کرده در این مطلب و این رو رد کرده از جهت اینکه بله حق الرهن یک حقی ثابت، اما از میشه جلوی تصرفات مالک رو نمیگیره الا در حدی که عرض می شود خدمت با ساعت شما فائده رهن اقتضا میکنه. بله، ملاک رهن چیه؟ ملاک رهن این است که این مال در اختیار مرتهن باشه که اگر چنانچه طلبش وصول نشد بتونه این رو بفروشه و چیکار کنه؟ و طلبش رو برداره. اگر مدت داره بعد از اجل معین، در صورتی که پولش داده نشد اینو بفروشه و پولش رو برداره. خب معنای رهینه هم همینه دیگه. فلاذا میفرماید که هر چقدر خدمت شما در این حد حق الرهانه این مقدار اقتضا میکنه. پس بنابراین یه سری تصرفات هست که مزاحم است. مثلا تصرف مغیر عین، اصلا تصرف بکنه مثلا مثل یه خونه ای بوده، منزلی بوده که رهن بوده، این بیاد این خونه رو به طور کلی خراب کنه. خب بگه من مالک هم این خونه رو میخوام خراب بکنم، این معنیش از بین بردن رهینه است. پس اون چیه بفروشه؟ تو روستاها زمین قیمت نداره، اونی که قیمت داره ساختمان. حالا یه بیاد تصرف کنه ساختمان از بین ببره، یقینا خب خلاف رهنه، از خلاف طبیعت رهنه. تصرفی بکنن، حالا وقت درجه به درجه، یه سری تصرفات از اینجوری که اینا قطعا دیگه جایز نیست، اما گفتم، اما تصرفاتی که منافاتی نداشته باشن با فایده رهن، یعنی این مال در اختیار مرتهن، مرتهن هم در موقع خودش میتواند بفروشد و پولش را طلبش را وصول بکند. و این تصرفات هم منافات با اون ندارن. مثل چه؟ مثلا فرض کنه مثل این که بیاد اونجا بشینه نماز بخونه، بگه خب من خانه خود من این هم خب من کاری ندارم، هر وقت بخواد بفروشه بفروشه. این رفتن و نشستن و هر میشن نماز خوندن یا چه منافاتی داره با اون کار؟ آیا اون از بین میبره زمینشه؟ چه اثر منفی داره؟ و لذا محقق خویی میفرماید تصرفاتی که با اون فایده رهن و فلسفه رهن منافاتی ندارن اینا جایزن و حق الرهن جل حق الرهانه بشون میگن، جلوی اونا را نمیگیره، فلذا یجوز له. بعد میفرماید و حتی فروشش هم اشکالی نداره. چرا؟ میگه برای اینکه عرض میشود به خدمت با صاحب شما اگر بفروشه به کسی و اون طرف بداند که این در رهن دیگرانه و قبول میکنه که با ثبوت این حق عینش را بخره، ولو اینکه متعلق هم که حقی هم هست، این هم حرفی نداره که اگر یک وقتی از میشه و خدمت شما خواستن ببرندش به جای کسی طلبی داره ببردش، حرفی نداره ببردش. و با این وجه میاد این را میخره از مالش. آقای خویی میفرماید خویی چه منافاتی داره؟ باش بفروشه، اما بفروشه به طرف بگه که همچه حقی دیگران برش دارن و ممکنه اینجوری بشه، یه قضیه پیش بیاد. اگر اون طرف قبول کرد بیعش اشکالی نداره. بعد میفرماید و که ما این که ما میدانیم ابتداعا اگر یه شخص سالکی قبول بکنه مالش را رهن بذاره به خاطر طلبی که کسی از کسی داره، شخص سالکی بیاد رهن بگذاره، خب این میدونیم که جایز، یعنی زید از عمر مبلغی طلبکاره، خود هم پول نداره، چیزی نداره که رهن بگذاره. یه مسلمان دیگری خالد میگه من مال خودم را رهن میذارم که اگر از بشر در موقع خودش ادا نکرد تو مال منه بفروش و پولتو بردار. آیا این صحیحه یا باطله؟ صحیحه. پس آقای خویی میفرماید به دلیل حالا که ابتداعا جایزه استدامتا هم جایزه، چه اشکالی داره؟ استدامتا یعنی چه؟ یعنی انسان مالش در گلو و پیش دیگران در همون حال به کسی میفروشه و او طرف هم اطلاع داره و راضیه به این قضیه، با اشکالی دیگه نباید داشته باشه. پس بنابراین جمیع انواع تصرفات تا مادامی که منافات با اعمال رهن و اون فلسفه رهن منافات نداشته باشه، جمیع این تصرفات را جایز دانسته. خب علاوه بر اثر این که فرمود دلیلی اصلا بر چیزش نیست، بر خلافش نیست، مضافم به این که روایاتی هم داریم که خیلی صریح در جواز، و و اون روایت روایتی در رابطه با عمه که یک کسی عمه ای داشته و این را رهن گذاشته پیش کسی، عرض می شود خدمت شما. بعد اون صاحب می کنه که اگر چنانچه میخوان با اون عمه خودش یه زد و بندی داشته باشه فی زمان رهن، عرض می شود خدمت شما، ارتباطی برقرار بکنه. حضرت می فرماید خب اون قوم و قبیله مرتهن، مرتهن خودش و عشیرهش مانع میشه، نمیذاره. این را میگه که خب اگر بالاخره اتفاق افتاد، یعنی تونست همچه کاری انجام بده که ارتباطی با اون عمه برقرار بکنه، حضرت فرمود خیلی نداره، اتفاق افتادم که افتاد اشکال نداره. و این روایت سندش هم صحیح معتبره. خب حالا بس این هم آقای خویی مؤید آورده، از آقای خویی هست و مرحوم ایروانی در حاشیهش بر مکاسب مرحوم تو و بالاخره جمعی گفتن این مطلب را. و ما لعله بعض متأخر المتأخرین مرحوم شهید ثانی در مسالک هم یز همین این که ارتضاء و لحاظا که اون تصرفاتی که منافاتی با فلسفه رن ندارن، فلسفه رن یکی یه حقی داره که اگر در موقع مقرب پولش گیرش نیامد وثیقتی بفروشه و مالش بردار، خب میتونه این کار بکنه، چه منافاتی داره. صاحب جوان نسبت به این مطلب خیلی تاخت و تاز میکنه. حالا یه بحثمون اینجا تمام بکنیم که اگر این تاخت و تاز صاحب جواهر نبود، هر آینه این مطلب سیدون الاستاد چیز بعیدی نبود. آقای حکیم هم لولا الاجماع علی خلافه هم تمایل نشون داده، ولی صاحب جواهر خیلی حمله کرده. خب اینجا اجماعات و اینها را بیان کرده. مراجعه کن که جلد 25 جلد 25 از جواهر صفحه 195 که ابتداء صاحب جواهر اجماعات را بیان میکنه که آیین تصریح کردن به عدم جواب، تا بعدش که حالا ما به اینجاش کار داریم در صفحه 196 میفرماید ولیکن مع ذلک کل قد نسبت بعض متأخر المتأخرین فی بعض افراد التصرف، که بعض افراد التصرف گفتن که منافات نداره با اعمال و چه اشکال داره که بگیم جایزه، خود چون که این که میخواد بکنه مالک خودش نسبت به خصوصا ما تضمنه حسن الحلبی سألت ابو عبدالله عن رجل از مشهد رهن جاریتا ان قوما ایحل له ان یفعها، قال این قال الامام علیه السلام ان الذين ارتهنوها يحيلون بينه وبينها، مانع میشه. قلت ارائت اخبرني ان قدر عليها خاليا، در یه خلوتی قدرت پیدا کرد بر اون عمه؟ قال نعم لا ارى هذا، لا ارى هذا علي حراما، نمیبینم که این حرام باشه. ما صحيح محمد بن مسلم الذي هو مثله،
این روایت فقط فرمت
رو برمیداره دلیل این که این تصرفش ممکنه صحیح باشه. نه خب فرمت که برداشت دیگه خوش همه اشان بیاده به طریق اولا چه اشکالی داره وقتی حرام نماشه؟ نمازش هم صحیحه به جنزی که مانع از تحد اجتماع هم از انترام حرام نیست. خب وقتی حرام نبود، خب بنابراین دیگه چه میشه؟ بنابراین تصرف در حق مردم نکرد، یه حقی نیست که موجب حرمت تصرف باشه. چرا؟ نه به بیع کار نداریم، ما میخواییم حالا این صلاح کتاب و صلاح، صلاح در یه همچه مکانی، بحث صلاح در دار قصری بود. نه بیع رو بقی، بیع به طریق اولا، بیع خب بستر اعظم میشه من نمیدونم فلانش بکنه. بهش که که خب فروخ درسته که اون که تصرف اسقلیه سختر امرش، اینا که درجات را که میگیم آقای ابراهیم، درجات تصرف را که میگیم به از یکی از تصرفات خیلی بده و این تصرفات این که وقتیش بکنه یه اخف از بهش و بعد اخف از اینه که تقبیلش بکنه و اخف از این که دست بر بدنش به ماله. حالا یک کسی که آمده توی این ملک خودش نماز میخوانه که متعلق هره برده که جان ماش انداخته نمازی خونده، چرا این نماز باطل باشه؟ منافاتی هم با حق و رهن او نداره. حالا ما آخرش میخواهیم نتیجه خودمونو بگیریم که قضیه صحت و بطلان صلات باشه در یه همچه خانه ای که مال آدمه اما متعلق حق الرهانه. خب وقتی که وقتی جایز بود نمازش دیگه چرا باطل باشه؟ نماز خوندن داری؟ خب به اجازه میتونه رد میکنه الان ده سب بکن الان گفته که رد بکنه. بعد میفرماید و کذا ما ناظر رفیه علی المرتهن که تقبیل الجاریه و الاستخدام و لبس الثوب و سکن الدار و رکوب الدابه، همه اینا را میفرماید که باید جایز باشه. بعد میفرماید ولا یخفا علیک ما فی بعد ما عرف بلکه انه اجتهاد فی مقابلت الناس و الخبران و این صح سندهما الا انک قد سمعت دعوا هجرهما و ترکهما من غیر واحد من الاصحاب. خلاصه این دو تا روایت هم سعد جواب رد میکنه به این که اینها معرضان عنهن و این حرفی که اینها های میزنن اجتهاد در مقابل نس، مقصود در مقابل نس اجماعات منقوله، یعنی اجماعاتی و نظرات خیلی صریحی که از بزرگان نقل شده و اجماعاتی که نقل شده بر عدم جواز، بر ثبوت حقی که باعث حرمت تصرف در بسدر این مکان مرهون است. بنابراین صاحب جواهر به لحن شدید این نظریه را رد میکنه. بله بله الرحمنه که نبویه البته اونم خدای خستانه منطقه اون مثلا معیده به عمل اصحاب و سلام به علام فرمانه.